میاد و آثار و کارکردهای خیلی خوبی که شرط اندل استطاعه داره، در عمل یا مورد اقبال دختران و دخترداران قرار نمیگیرد و اگرم پذیرفته میشه نوعاً به دلیل عدم آگاهی از آثارشه. حالا اگه بخوام آگاهی بدیم سر سفره عقد، اونجا تازه اول بگو مگو و احتمالاً خاطرات منفی و بعضاً ممکن اختلال حتی در اجرای عقد هم ایجاد بکنه. من به نظرم این میطلب فعالان اجتماعی خیلی روی مقوله کار بکنن و این فرهنگ رو در جامعه انشاءالله اصلاح بکنن. حالا من نمیخوام واژه مهندسی فرهنگی رو به کار ببرم با اون بار معنایی که ممکنه براش باشه، ولی واقعاً باید اطلاع رسانی بشه، آموزش داده بشه، آگاهی ها سطح مهارت ها ارتقا پیدا کنه که این شرط اندل استطاعه، نه فقط شرط اندل استطاعه در خصوص مهریه، به طور کلی تعدیل روابط حقوقی زوجین از طریق شروط ضمن عقد نکاح ظرفیت بالایی برای حل مشکلات بعدی داره، ولی اونطور که باید از این ظرفیت به دلیل اینکه آگاهی ها پایین هست به نظرم استفاده نمیشه.
بسیار متشکرم و ممنونم از توضیحات مبسوطی رو که حضرت عالی فرمودید. جناب آقای دکتر احسانی فهم، آیا به نظر شما میشه بین این مشکلاتی رو که مهریه اندل استطاعه و این شرط ضمن عقد داره با اون کارکردهای مثبتی رو که داره میشه جمعش کرد یا خیر؟
ببینید قطعا قابل جمع هست. من شاید تمرکز اصلیم رو در پاسخ به این سوال حضرت عالی میذارم، قسمت تمرکز میکنم روی اون مطلبی که حضرت استاد هدایت نیا در ابتدا و انتهای فرمایششون فرمودن و اون هم راجع به تفهیم دقیق این ماهیات حقوقی و این تأسیسات حقوقی است که تفهیم دقیقش خیلی از این مناقشات رو و سوء تفاهمات رو و سوء تعبیرات رو حل میکنه. همین روزهایی که بعد از صدور نامه حضرت آیت الله سبحانی، همین روزها وقتی ما برخی از فضای مجازی رو رصد میکنیم، چه حالا در نقد مفاد این نامه چه در تأیید مفاد این نامه، میبینیم که هنوز بعد از گذشت 20 و چند سال، حالا شایدم دقیق نگم، سال 85 این دستورالعمل صادر شده، بعد از گذشت قریب به 20 سال هنوز گویا درک دقیقی از مهریه اندل استطاعه و اندل مطالبه حتی در بین برخی از اهالی حقوق هم صاحب نظران حقوق شاید حتی درک درستی وجود نداره. حالا بماند توده مردم و دخترانی که و خانواده های دخترانی که حضرت استاد فرمودن، اونها که هیچ، حتی نظراتی که این روزها عرضه میشه. ببینید من چند تا نکته رو عرض بکنم راجع به این قضیه، ببینیم که آیا میتوانیم جمع بکنیم بین این شرط و حالا مشکلاتی که مسائل اجتماعی که حضرت استاد فرمودن. ببینید تصوری وجود داره که گویا تصور میشه دختر یا خانواده دختر تصور میکنن که اگر مهر بشود اندل مطالبه، مرد در هر صورت موظف به پرداخت میشه و حالا که ابدا اینطور نیست. مرد اگر مؤثر باشه هیچ فرقی وجود نداره بین مهریه اندل مطالبه و اندل استطاعه. مدیون مؤثر اصلا فرقی نمیکنه بین مهر و سایر دیون. مدیون مؤثر با اثبات اعثارش از پرداخت معاف میشه، از حبس معاف میشه تا زمانی که تمکن پیدا میکنه. اصلا استطاعت شرط عقلیست برای پرداخت. اینکه حضرت آیت الله سبحانی چند جا این مطلب رو فرمودند، شما از مردی که مؤثر هست به زور که نمیشود چه چیزی رو شما میخواید ازش قبض بکنید. به همین دلیل تفاوتی از این حیث بین مهر اندل استطاعه و اندل مطالبه نیست. از زاویه دیگری باز تصور اشتباهی میشه و اون هم تصور میشه که در مهریه های اندل استطاعه اگر که زن توان اثبات استطاعت مرد برای پرداخت کامل و یک جای مهریه رو نداشته باشه، تصور این هست که دادگاه حکم میده به این که خب این مرد معاف میشه از پرداخت مهریه. تصور این هست و حالا اینکه باز این گونه نیست. توی مهریه اندل استطاعه هم اگر که مرد مستطیع نباشه در پرداخت یک جای مهریه، باز هم مهریه تقسیط میشه. یعنی همون اتفاقی که برای مهریه اندل مطالبه هست، برای مهریه اندل استطاعه هم هست. در هر صورت اگر استطاعت مرد برای پرداخت کامل و یک جای مهریه اثبات نشود، مهریه تقسیط میشه، چه اندل مطالبه باشه چه اندل استطاعه باشه. تفاوتی باز از این حیث وجود نداره که من نظراتی رو که این روزها میخونم میبینم که هنوز توی این مسائل گویین که ما مشکل داریم و فهم دقیقی از این مسائل نداریم. و سومین سوء تعبیری که یا سوء تفاهمی که من این روزها میبینم رو عرض بکنم و ادامه بحث با حضرت استادم باشه، و اونم این هست که باز تصور این هست، تلقی برخی از خانواده ها و یا حتی برخی از حقوقدان ها، من تعجب میکنم واقعا، این هست که وقتی میگن مهریه اندل استطاعه، گویین که در مهریه اندل استطاعه، به محض این که اونجا نوشته شد مهریه اندل استطاعه، پسر اون زوج باید بره خونه بشینه، استراحت بکنه، صبح تا ظهر بخوابه، نه تلاشی بکنه برای تجمیع مهریه و نه اصلا نیازی هست به این که تلاشی بکنه. حالا تعبیر دقیقش رو من بخوام بگم، تعبیر اصولیش رو بخوام بگم، این هست که آیا این استطاعت حصولیست یا تحصیلیست. حصولی به این معنا که آیا اتفاقا و تصادفا اگر این استطاعت برای مرد ایجاد شد، او ملزم به پرداخت مهریه میشه، یا اینکه نه تحصیلیست، مرد بایستی برود قدرت به پرداخت مهریه رو تحصیل بکند با تلاش با کار. ببینید فقها در این زمینه فتوا دادند، بحث کردند. این تصور اشتباه که اگر مهریه شد اندل استطاعه دیگه مرد نیازی به کار نداره، این تصور غلطه. مهریه چه اندل استطاعه باشه چه اندل مطالبه باشه، تحصیلیست، حصولی نیست. فقها فتوا دادن مرد ملزم است، واجب است که کار بکنه برای پرداخت مهریه، واجب است اموال منقول و غیر منقولش رو بفروشه برای پرداخت مهریه، واجب است. این فتوای علامه حلی هست توی قواعد الاحکام، علامه می‌فرماد که واجب است از هزینه های شخصی خودش کم بکنه تا اینکه بتوانه اون دین رو تجمیع بکنه و برای پرداختش اندوخته ای داشته باشه. به همین دلیل عرض آخر من، باز این تصوری که فکر می شود که مهریه اندل استطاعه از این الزام مرد که بایستی توان و مکنت خودش رو برای پرداخت مهریه به دست بیاره با کار با تلاش، از این معاف میشه، خیر این گونه نیست. چه مهریه اندل مطالبه باشه چه اندل استطاعه باشه، بایستی مرد باید همین کاری بکنه.
خیلی متشکرم و ممنونم جناب آقای دکتر هدایت‌نیا. اگر نکته تکمیلی اگر دارید در حد یک دقیقه ما در خدمت هستم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که در حد یک دقیقه که فرمودید، دو تا نکته رو میخوام عرض بکنم. مهریه نامتعارف که موضوع بحث، دو بعد متفاوت داره. یه بعد این است که چرا دختران مهریه نامتعارف طلب میکنن، یعنی چرا تو عقد ازدواج پیشنهاد مهریه‌های سنگین دارن. بود دیگه‌اش این است که چرا آقایون زیر بارش میرن و میپذیرن. حالا بماند که بعضی وقتا ممکنه کسی فکر کنه مهریه سنگین نشان دهنده ارزش و موقعیت اجتماعی فرده، ولی یه مقدار ناامنی‌های حقوقی وجود داره برای بانوان محترم که گمان میکنند این ناامنی ها از طریق مهریه های سنگین مرتفع میشه یا کاهش پیدا میکنه. من الان چون فهم بودید یک دقیقه واقعا وقت ندارم، این نگرانی ها تا حدود زیادی موجهه. من به نظرم قانونگذار اون نگرانی ها را شناسایی و مرتفع بکنه بدون اینکه دخالت کنه در میزان مهر، خود به خود تا حدود زیادی مهریه ها فروکش خواهد کرد. اما اینکه چرا آقایون مهریه‌های سنگین میپذیرن، این عمدتاً برمیگرده به چالش حق انتخاب که من عرض کردم. چون قبل از اینکه طرفین اساساً به فکر ازدواج باشن، یک نوع درگیری‌های عاطفی در سبک زندگی بسیاری جوانان ما فعلاً وجود داره طرفین وقتی راجع به انتظارات متقابل سخن میگن که یک اون مرحله دلبستگی عاطفی به وجود اومده و آقایون به دلیل اینکه میترسند کسی که به نظرشون فرد مناسبی برای همسری هست و از دست بدهن، یعنی میترسند خانواده مورد نظر جواب منفی بده، اینا یک انفعال خودشون نشون میدن و مهریه ها این متاسفانه بر اساس مطالعات میدانی ما برای ما به طور جدی ملموسه. راه حل این دوتا متفاوته. تفکیکی که من انجام دادم دقیقا به خاطر اینه که توی اولی بیشتر باید اون ناامنی های حقوقی توسط قانونگذار برطرف شه، در حالی که دومی بیشتر به اصلاح سبک زندگی مربوط میشه.
خیلی متشکرم و ممنونم، بسیار بحث خوبی بود. میدونم که برای شنوندگان عزیز بسیار مورد استفاده بوده. تشکر میکنم از مهمانان بزرگوار جناب آقای دکتر هدایت‌نما و جناب آقای دکتر احسانی‌فر. ما در این برنامه گفتیم یکی از راه حل‌های مبارزه و جلوگیری با چالش‌های مهریه‌های سنگین و نامتعارف راه حل قراردادی هست که ضمن عقد زوجین حین عقد نکاح توافق کنند بر یک مهریه‌هایی. ما پیرامون اثرات تفکیکی مهریه‌های اندل ستایه و اندل مطالبه صحبت کردیم، همچنین مشکلاتی رو که ممکنه که مهریه‌های اندل ستایه وجود بیاره و راه حل تجمیعی بین این مشکلات و اون کارکردهای مثبت شرط اندل ستایه گفتیم که باید بدونیم که فرقی بین این دو شرط در اعصار شوهر نیست و همچنین در هر دو صورت مهریه ها تقسیط خواهد شد و همینطور اینجور نیست که در عقد نکاح با مهریه اندل استطاعه شوهر تلاش برای پرداخت مهریه نکنه و دو بعد متفاوت از مهریه نامتعارف رو گفتیم که چرا اصلا دختران باید به دنبال مهریه های نامتعارف باشند و در مقابل چرا آقایون باید زیر بار چنین مهریه های نامتعارف و سنگینی برن. عزیزان شنونده، آخرین بحثی بود که پیرامون این موضوع با شما عزیزان داشتیم. امیدوارم در برنامه‌های آینده فقه پویا ما رو همراهی کنید. راه‌های ارتباطی شبکه رادیویی معارف رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 میتونید تماس بگیرید و یا به شماره 30553 پیامک بزنید و اگر نکته‌ای بود با ما در میان بگذارید. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
قیام کنید.
آقای قاضی.
بفرم.
آقای قاضی،
اگه دوست دارید با آیین دادرسی پرونده‌های حقوقی و کیفری آشنا بشید،
شنونده برنامه آقای قاضی باشید. از پنجم مهر ماه
شنبه تا پنج شنبه
ساعت 13:10 از رادیو معارف. برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال موجیز آستانه
سبز کرامت است. این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
تنین
وحی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، برنامه تنین وحی رو میشنوید. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمیه اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت میکنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت میکنم در این برنامه شنونده ی تلاوت و ترجمه ی آیات شریفه 187 تا 200 سوره مبارکه ی آل عمران باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون.
و به یاد آور هنگامی را که خداوند از کسانی که به آنان کتاب آسمانی داده شد پیمان گرفت که حتما باید آن را برای مردم بیان نمایید و کتمانش نکنید، پس آنها آن عهد را پشت سر افکندند و به بهای ناچیزی فروختند، پس چه بد معامله ای کردند.
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.
گمان مبر کسانی که از اعمال زشت خود شادمان می شوند و دوست دارند برای کار نیکی که نکرده اند ستایش شوند، از عذاب الهی رسته اند، بلکه برای آنها عذابی دردناک است.
ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير.
و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند بر هر کاری تواناست.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز نشانه هایی از علم، قدرت، حکمت، حاکمیت و تدبیر خداوند برای خردمندان است. همان کسانی که ایستاده و نشسته و خابیده بر پهلو خدا را یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و از عمق جان می گویند:
پروردگارا، این هستی را باطل و بی هدف نیافریده ای. تو از کار بیهوده پاک و منزهی، پس ما را از عذاب آتش نگاه دار. پروردگارا، هر که را تو به خاطر اعمال بدش به دوزخ افکنی، بیشک او را خار و رسوا ساخته ای و برای ستمگران هیچ یاوری نیست. پروردگارا، ما دعوت منادی ایمان را شنیدیم که ندا می داد به پروردگارتان ایمان بیاورید، پس ایمان آوردیم. پروردگارا، گناهان ما را بیامرز و زشتی های ما را بپوشان و ما را با نیکان بمیران. پروردگارا، آنچه را به وسیله پیامبرانت به ما وعده داده ای به ما مرحمت فرما و ما را در روز قیامت خار مساز، که البته تو هیچگاه از وعده خود تخلف نمی کنی.
فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
پس پروردگارشان دعای آنان را مستجاب کرد و فرمود: هر یک از شما که عملی را انجام دهد، خواه مرد باشد خواه زن، من آن عمل را تباه نمی کنم و بی پاداش نمی گذارم، زیرا در نزد من همه شما هم نوع و همانند یک دیگری. پس کسانی که هجرت کردند و از خانه هایشان رانده شدند و در راه من آزار دیدند و جنگیدند و کشته شدند، قطعاً لغزش هایشان را می پوشانم و آنها را در باغ هایی که نهرها از زیر درختانشان جاری است وارد می کنم. این پاداشی است از سوی خداوند و پاداش نیکو تنها نزد خداست.
لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد.
مبادا تلاش و کوشش و رفت و آمد تجاری کافران در شهرها تو را فریب دهد. بهره آنها از این رفت و آمدها کالایی ناچیز و برخورداری اندکی است. سپس جایگاه ابدی آنان دوزخ است و چه بد جایگاهی است.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
ولی کسانی که از نافرمانی پروردگارشان می پرهیزند برای آنان باغهایی است که از زیر درختانش نهرها جاری است، جاودانه در آن خواهند بود. این نخستین پذیرایی از جانب خداوند است و آنچه در نزد خداست برای نیکان بهتر است.
و این من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.
و بعضی از اهل کتاب کسانی هستند که به خداوند و آنچه به سوی شما نازل شده و آنچه به سوی خودشان نازل گردیده خاشعانه ایمان می آورند و آیات الهی را به بهایی اندک معامله نمی کنند. پاداش آنها نزد پروردگارشان است. بیگمان خداوند اعمال بندگان را به سرعت حساب می کند و پاداش می دهد.
یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، در برابر مشکلات و ناملایمات صبر کنید و یکدیگر را به صبر فراخوانید و در برابر دشمنان پایدار باشید و از مرزها مراقبت کنید و از خداوند پروا داشته باشید، شاید رستگار شوید. راست گفت خداوند والای بزرگ.
همراهان عزیز، در این برنامه تنین وحی تلاوت و ترجمه آیات شریفه 187 تا 200 سوره مبارکه آل عمران رو شنیدید. شما میتونید نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه کام در فضای مجازی دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود بر شما همراهان گرامی، شنوندگان معزز رادیو معارف. 15:58 دقیقه و 44 ثانیه هست. دوشنبه 12 جمادی الاول، 12 آبان 1404 و همچنان بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه. آنچه که تا لحظات پیش شنونده بودید برنامه تنین وحی بود و می پرداخت به آیات 187 تا 200 سوره مبارکه آل عمران. یک بار دیگر عرض می کنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17 و 11 دقیقه هست و اذان مغرب ساعت